بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمالی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله فالله عليم حكيم. فمن الأعراب من يتخذ ما ينفق معلماً ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. فمن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. در جریان غزوه تبوک هم مسلمان های شهر مکه و مدینه و مانند اون مأموریت خاص پیدا کردن و هم روستایی ها و هم اعراب بادیه نشین و چادر نشین. جریان کفر و نفاق و ایمان هم در شهری ها بود، هم در روستایی ها بود، هم در عشایر و بادیه نشین. هر سه قسمت را ذات اقدس را مبسوطاً بیان فرمود. در جریان بادیه نشین و عشایر فرمود اینها یه وصف عمومی دارن و چند تا وصف خاص. وصف عمومیشون این است که اینها از مظاهر طبیعت که دست نخورده باشد برخوردارن، در یه فضای باز زندگی میکنن، از یه هوای سالمی متنعمن. اون کینه ها و تزویر ها و نیرنگ ها و بازی های سیاسی و اینها در اونجا ها نیست. این یه خصوصیت است که مال عشایر هست و مال روستایی ها. یه خصوصیت دیگر است این که اونجا مراکز علمی ضعیف است، مراکز بهداشت کم است، از این جهت اونها یه سلسله محرومیت هایی دارن. به استناد اون صفای طبیعی که دارن، اگر چیزی را پذیرفتن خوب میپذیرن و تا آخرم مقاومن و خلوص اونها، صفای اونها بیش از شهری هاست. و اگر چیزی را خدای ناکرده از معارف الهی نپذیرفتن، این با اون بعد اینها از فضای فرهنگی، دور بودن اونها از فضای فرهنگی عجین می شود و یک تحجر تندی را به همراه دارد. این طبع قضیه است. بعد می فرمان به این که در فرهنگ دینی سخن از عشایر و روستایی و شهری نیست. اون که متدین است، خوشفهم است، او شهری است، هرچند در بادیه یا روستا به سر ببرد. اون کسی که خدای ناکرده اهل گناه و جهل و جهل علمی و جهالت علمی است، او بادیه نشین و روستایی است، هرچند در شهر زندگی کند. شهر به برکت فهم و ایمان مردم است، نه دارای خیابون‌های آسفالت بودن، نه خانه‌های زیاد داشتن، مغازه‌های زیاد داشتن. این معنای مدینه نیست. مدینه جای تمدن است. هر جا مردم متمدن زندگی می‌کنن مدینه است. بعضی از شهرهای ده بزرگیه، یه بادیه بزرگیه، برای اینکه مردان الهی در اونجا کمترن. چنین شهرهاییست که فرمود ذات اقدس اله تدمیر کرد، دمرناها تدمیرا یا سخرها علیهم سمع الایام و سمانیت اقوام. با اینکه پیغمبر بزرگی در بین اونها بود و اونها را هدایت میکرد، نپذیرفتن. بالاخره یا طوفان میآید همه اینها را به کام غرق فرو میبرد، یا تنبادی میآید سخرها علیهم سمع الایام و سمانیت ایام و مانند. به استناد این فرهنگ قرآنی روایات هم وارد شده از وجود بارک امام صادق سلام الله رسیده است که نحنو بنو هاشم و شیعتنا العرب و سائر الناس اعراب. ما بنی هاشمی که فوق شهری و روستایی است. شیعیان ما شهری هستند، بقیه روستایی هستند. خب این معنا بر اساس ان اکرمکم اتقاکم اکرم اعلمکم ازهدکم اورعکم شکل گرفته است. همون ما حساب اونجداست. هر کی شیعه است پیرو ماست، ولو بادیه نشین باشد یا روستایی، این عرب است. و هر کس با ما کاری ندارد، این بادیه نشین است و بیابانی. بنابراین هرگز فرهنگ دین این نیست که شهری را بر روستایی یا روستایی را بر بادیه نشین ترجیح بده. معیار علم و تقواست در همه مسائل، و شاهدش هم این روایاتی است که در کنز الدقاق نقل شده، در جای دیگه نقل شده. فرمود فقهتون رو یاد بگیرید، ولا تکونوا اعرابا. اگر کسی احکام الهی را می داند، حلال و حرام را می داند، اصول و فروع را می داند، این عرب است. و اگر کسی احکام الهی را، فقه الهی را، اصول و فروع دین را نمی داند، این اعرابی است. ولو نژادش عجم است، اما عرب بودن یا اعراب بودن در این فضا یعنی متدین بودن یا نبودن، عالم بودن و نبودن و مانند آن است. به شهادت این روایات متعددی که در ذیل این آیه نقل شده است، گاهی با آیه سوره مبارکه توبه استشهاد شده است که لیتفقه و فلدین و لینذر قوم هم ازا رجعوا الیهم، گاهی هم به این صورت می فهمدن. اگر کسی توقعی در دین نکند، ذات اقدس اله در قیامت به اون نگاه نمی کند. لم ینظر الیه یوم القیامه، یعنی نظر تشریفی ندارد. و لم یزکی عمله. در بعض از آیات هست که خداوند یه عده رو در قیامت نگاه نمی کند، با اونها سخن نمی گوید، یعنی نظر تشریفی ندارد، تکلیم تشریفی ندارد به ماننده. خب حالا که فضای این آیات مشخص شد، به خصوصیات هر کدوم از این آیه 97 بعد میرسیم. فرمود اون چرا که ما قبلا گفتیم درباره کفر و نفاق و ایمان، این اختصاصی به مردمی که در شهر هستن ندارد، مردم غیر شهری هم شامل میشود. البته ممکن است که کفر در بادیه یا در روستا باشد، ولی ائمه کفر را بالاخره شهری ها متاسفانه تشکیل دادن. هر جا سخن از ائمه کفر بود همین ها بودن دیگه. در جریان حجاز هم همین طور بود، یعنی اگر ابو سفیان بود این طور بود، اگر فرزندش معاویه بود اگر این طور بود، اگر نوه‌اش یزید علیه اللعنه بود، اینا همین طور بودن دیگه. پس بنابراین معیار این نیست که مثلا بین بادی نشین و روستایی و شهری فرق بگذارد، بین عالم و جاهل، بین متقی و غیر متقی فرق بگذارد. الاعراب و اشد و کفرن و نفاقن و اجدر و الله یعلم و حدود ما انزل الله علی رسوله. عرب اگر کافر است، کفر شدید است رو همون اون تعصبی که دارد، اعراب اون روستایی یا بادیه نشین، و اگر منافق است رو همون تحجری که دارد نفاق شدید است، و اگر مؤمن است و اگر عالم است و اگر تقی و عارف است این دور خواهد بود. حالا گاهی به صورت اویس در می آید به مانند دار، یا گاهی به صورت عوازر در می آید. هر وصفی را که وزیر که وزیرن اینه شاملی ظرفای روح، این زود زرد میشه به تعبیر ابن سینا، زود گرم میشه اینجور. بعضی از ظرفا مثل مس اینا دیر گرم میشه، ولی گرم شد به این زودی سرد نمیشه. آهن اینطوره، فولاد اینطوره. اگر یه وصفی را بپذیرن به این آسونی ها از دست نمیدن. پس اگر اعراب اشد و کفرن و نفاقن شد، اشد و ایمانن هم خواهن بود به همون ملاک، اگر گرفتن محکم نگه میدارن. الاعراب و اشد بالاخره اگر یک انسانی متحجر بود، بناشد نیرنگ ببازد، در اون نیرنگ بازی هم متحجر، تحجر شدید دیگه. نه، هر وصفی را که بپذیرد متحجرانه میپذیرد. تحجر هم غیر از جهل است. بالاخره اگر سنگ نقشی را پذیرفت و سنگ سما هم بود، صخره سما بود، خب بیشتر نگه می‌دارد، محکم‌تر نگه می‌دارد. یه بیان نورانی از امیر سلام الله علیه دارد که می‌فرماید اینایی که تو بادیه می‌شینن، اونایی که تو روستاها می‌شینن، این سربازای روستایی و سربازای بادیه‌ای، اینا جنگجوترن. بعد تو همون نهج البلاغه است که این شجره البریت اصل فرمود شما تو شهراتون باغچه دارید، در هر باغچه بالاخریت درختی هم کمیش هست، جنگل هم درخت دارد، اما هرگز درخت خانگی مثل درخت جنگلی نیست. اون تمام سردوگر را کشیده، هم چوبش تبرتر است، اگر صنعتی است همونه، اگر محکمه همونه. اگر شما خواستید پایه های اتاقتون رو با اون چوبان نگه دارید میتونید، ولی هرگز این درختی که تو منزلتون است ایشه نمیتواند پایه دیوار قرار بگیرد که سقف رو نگه بگیرد. فبود اونا با آسانی از بین نمیرن. اگه یکی دو روزی بشون آب نرسه، 5-6 روز کمتر بیشتر اینا دوام میارن. اما این درخت منزلی رو شما ناچارید مرتب بهش آب بدید. این ناز پرورد است. این آدم ناز پرورد به جایی هم نمیرسه. فرمود ان شجره البریه اصل وعودن. فرمود اونم اگر آتش گرفتن به این آسونی خاموش نمیشن. شما ببینید آتش سوزی ها تو شهر اتفاق میفته، اطفایش هم آسونه، اما وقتی جنگل آتش گرفت، با داشتن همه صنایع پیشرفته آتش نشانی به اطفا، به زحمت میتونن جنگل رو خاموش کنن. فرمود اگر این متدینین روستایی و یا بادیه نشین اینا اگر قیام کردن، جلوی اینا رو نمیشه گرفت به این آسونی ها. ان شجره البریه اصلا، همون درخت بیابانی متسلب تر است، برخلاف درختی که شما تو باغچه منزلش آبیاری که آب زجرتون آبیاری کرد. حالا اگر چنون که بنا شد درخت خوب باشه، صنعتی باشه، خب خیلی بهتر است. امیدوار است که انسان در همون فضا افراد خوبی تربیت کنند. اگه خوب شد مثل عوازر در میاد دیگه. خب الان ممکنه کم آلوده بشن، ولی اگه آلوده شدن همینطوره دیگه. غالبا به طرف ایمان حرکت میکنن. و اما اگر خدا ناکرده یک کسی بیراه رفت، در همون بیراه رفتنش هم متسلب است. الاعرابو اشد و کفرن و نفاقن. نقطه مقابلش هم این است که اخلص و ایمانن. اگر ایمان آورد ایمانش هم خالص تر است و با صفاتر است و با دوام تر است. سرش این بود که بله غالب اونها همون روسته ها و بادیه میشستن، شهر در اونجا کم بود و تعصب هم در اونجا زیاده دیگه. بله عرب تعصبشون همون جهده، یعنی تأیید میکنن دیگه. فرمود اگر عربی نبود اینا ایمان نمیوردن. تو همون نهج الفصاحه دو تا حدیث هست که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود اگر ایمان تو آسمون باشه مردم ایران قبول میکنن میرن میبینن. لو کان الایمان به سریا لتناوله رجال فی الفاق. دو حدیث به همین کتاب شریف نهج الفصاحه است. بالاخره ایران اینطوره. خب شما قبل از اسلام هم نگاه کنید، هرگز با وضع افراد عادی ایران به این عظمت نرسید. اگر زرتشتی بودن حکمای بزرگی از زرتشت مردم ایران رو حفظ کردن. شما به کتابها جناب شیخ اشراق مراجعه کنید، ایشون دارد به اینکه حکمای بزرگ و موحد این سرزمین بالاخره مفاخر این سرزمین رو حفظ کردن. اینا همون هایی هستن که قرآن درباره اونها میگه من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله. قرآن یه عده از پیروان انبیای طرف را به عظمت نام میبرد دیگه، در این حال که عده‌ای را میگوید اینها یکتبون الکتاب ثم یقولون هذا من عند الله، عده‌ای را میگوید به اینکه اینها قتلوا النبیین بغیر حق، عده‌ای را میگوید به اهلهم الربا، عده‌ای را میگوید به ظلم هم کذا و کذا، اما در این حال حق اون گروه خاص را هم حفظ میکند. تا من اهل کتابه امتون قائمتون یهتون آیات الله فبهی یعدلون. اونا در ایران هم بودن و این گونه از بزرگان حالا یا از زرتشت بودن یا از یهودیت بودن یا از مسیحیت بودن، بالاخره آثار فکری و نبوغ را در این سرزمین حفظ کردن. لذا با آسان ترین وجه اسلام را قبول کردن، از زیر سلطه خسرو پرویزا به در آمدن. با اینکه اگر می جنگیدن خب می تونستن جنگن، مخصوصا منطقه های طبرستان و اون طرف ها که هیچ راهی برای نفوذ اونها نبود، زودتر از همه اونها مسلمان شدن و اون مهد هم مهد شیعه است. خب بالاخره سرزمینی که سرزمین درک باشه میفهمه به دنبال از دمیر باید بره دیگه. اونجا ها مثلا شما شاید در میلیون ها نفر آمدن رفتن، شاید چارت مثلا اهل تسنن توشون نبود و نام باره که از دمیر را شدن. حسن ابن علی نماینده فراب کرد، هر کس اینا میشناختن که کی داره میاد، خب او را قبول میکردن. وگرنه اون قدرتی که ایران داشت عرب چی داشتن که بتونن به اینا مسلط بشن؟ فورا قبول کرد. اینا به برکت همون علمای بزرگی بود که زمینه را آماده کرده بودن. این سخن جناب شیخ اشراق است که ایران قبل اسلام به برکت حکمای موحد که مشمول این آیه و من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله به یعدلون این محفظ بود. در این بار رستم و اسکندر که نمیشه کشور اداره کرد. خب این کشور سامانیان هم موقع بودن دیگه، هنوز که منقرض نشده بودن، و بسیاری از این بخش ها دارای کوههای صعب الامور هست دیگر. ایران این طوری، ایران که همش خبیر نیست که آمدن لشکر آسون باشه، که بسیار از بخش شما میدید در شمال، غرب، جنوب، اینا دارای کوههای صعب الامور. اون روزایی که وسیله هوایی نبود، که وسیله زمینی بود دیگه، قدم به قدم اینا میتونستن سنگر بکنن و از خودشون دفاع بکنن، اما به استقبال نیروهای اسلامی رفت. این نبود مگر آماده کردن مردم به وسیله علمای بزرگ که بالاخره رهبران الهی حق رو به شما اعراض کنند. خب فرمود به این که الاعراب اشد کفرن و نفاقن و اجدر و الا یعلمو حدود ما انزل الله علی رسوله. این کلمه اجدر گفتن از ماده جدار هست، دیوار را از اون جهت که محیط به باغ است و منزل بهش میگن حائط، از اون جهت که مرتفع از زمین است بهش میگن جدار، چون گیاهان هم همینطوره، درخت هم وقتی که رفیع میشود از اون به عنوان جدار یاد میکنه، یعنی مرتفع من الارض. یک خصیصه دیگری هم دارد جدار، با این است که راه بند دیگه، پایان کاره، انسان پایان خط به یک سطح که رسید پایان راه دیگه، وقتی به یک دیوار رسید پایان راهه. و ذات اقدس اله را میگن بالاجابت حقیق و جدیر، خدا جدیر است، یعنی شایسته اجابت دعاست. جدیر به معنای المنتها الیه الامر است، یعنی کسی که کار به او که رسید تمام است. چرا؟ برای اینکه وقتی کار به جدار رسید تمام است، دیگه مرز است، مثلا که نمیتواند از او بگذرد که. و اگر به یک امر گفتن جدیر، یعنی اینجا که رسیدیم باید توقف کنیم، این دیگه پایان راه دیگه. اگر در باره ذات اقدس اله گفته می شود که تو قاضی الحاجاتی، غافر الخطیاتی، مبدل السیئاتی بالحسناتی و بکل شی قدیری، انک علی کل شی قدیر، فبالاجابت حقیق و جدیر، جدیر به این معنا. خب رو طبع اولی، برای اینکه اونجا نه مراکز فرهنگی هست نه مراکز تربیتی هست، چیزی نیست، اجدر و الا یعلم و حدود ما انزل الله، این طبع اولی. رو همون طبع اولی اگر چون که رهبران الهی نروان و اونها رو هدایت نکنن، این به کفر و نفاق مبتلا می شود و کفرش هم شدید خواهد بود، نفاقش هم شدید خواهد بود. و اجدر و الا یعلم حدود ما انزل الله علی رسوله، و خدا عالم به هر چیز است و حکیمانه حکم میکنه. اما در بین همین دوستایی ها، در بین همین باده نشین ها، ببینید چه مردانی برمیخیزند. و من الاعراب من یتخذ ما ینفقو مقرمن و یتربص بكم الدوائر عليهم دائره السوء والله السميع العليم و من الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر و يتخذ ما ينفق غربات عند الله وصلوات الرسول الا انها غربه لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم. فرمود طبع اونها اینه که اگر چیزی رو قبول کردن محکم نگه میدارن. اگر کسی اونجا مراکز فرهنگی فکری تأسیس نکنه، اگر علمای دین مهاجرت نکنن، لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم نشود، با اونها محشور نباشن، احکام دین را نگه، اینها بالاخره اگر بخوان چیزی در راه خدا از اونها بگیری، میگن این یه غرامت است، باج خواهی است. و منتظرن که خدای ناکرده مثلا نظام اسلامی آسیب ببینه. اینا در اثر کفر و نفاق یه همچه بدبینی دارن، ولی علیهم دائره السوء، اینا منتظر برگشت روزگار جاهلیت هم. خدا فرمود علیهم دائره السوء، حالا یا جمله انشائی است و نفرین است، یعنی بر اینها روزگار تلخ برگرده، یا نه جمله خبری است که اینها در قیامت گرفتار دوران سو خواهند بود، اوضاع علیه اینها میگرده و خدا همه این آیات کلمات را میشنود و علیمانه حکم کند. ولی وقتی مردان الهی از بادیه یا روستا برمیخیزند دارای این خصیصه هستند. اگر برخی یا کفر دارن یا نفاق دارن، در قبال این اصول اعتقادی عده‌ای از مردان بادیه و روستا این چینن و ملن اعرابه من یؤمنو بالله فالیوم الاخر، اگر دیگران کافرن اینا مؤمنن، اگر دیگران منافقن اینها مخلصن، اگر دیگران خدمات دینی را غرامت میدانن اینا غنیمت میدانن. یا آدم کودک وقتی میبیند که پدرش یا جاهل هم همینطور است، این گندم ها را از انبار میکشه، کیسه کیسه گونی گونی میبره تو مزرعه، اونجا زیر خاک میکنه، میگه این چه کاریست داره میکنی، این چه جهالتیست داره میکنی، حیف این گندم ها نیست که هدر دادی. اون پدر عاقل میگوید من که بیرون نریختم، که من این رو از انبار به مزرعه بردم که یکی بشه ده تا، ده تا بشه صد تا. اون که عاقل است میگوید من از انبار خودم، یعنی از جیبم، از کیفم، از بانکم گرفتم به مزرعه بردم. اگر دارم به مرکز دینی خدمت میکنم، اگر به مسجد و حسینی خدمت میکنم، یا اگر در جشن عاطفه شرکت میکنم، اگر به یک مسلمان میدم، اگر به همسایه میدم، اگر به ارهام میدم، این مزرعه است. ولی من همچی که رها نگردم، که به هر کسی هم که ندادم، که من این رو به نام خدا دادم، به دستور او دادم، به قربتن الله دادم. قربتن الله یعنی چی؟ یعنی به مزرعه دادن. کی طلب شده؟ فرمود یه وقت از انسان این درک دارد که حالا فرق نمی کند، یه وقتی کسی حالا یا مال ندارد وقت صرف می کند، یه عالم دینی وقت صرف می کند برای اینکه جوانها رو در یه جا جمع می کند، برای اونا احکام می کند، سوالاتشون جواب می دهد، مشکلات علمیشون رو حل می کند، بالاخره انفاق می کند دیگه، به ما رزق الله هم ينفقون. این دارد به از انبار گرفته، از انبار عمرش گرفته به مزرعه الهی میده. این چیش غرامت است؟ سراسر غنیمت است. فرمود درو صبر بکنید، وقتی موقع رشد محصول شد اونگاه میفهمید به این که این انبتت سبع سرابل فی کل سنبلت مئتو حبه، همه چیز این طور است، یعنی زرع است، دادن به ذات اقدس اله است. فرمود اونها این انفاق را غرامت می دانند، و اما این گروه مردمان با ایمان بادیه و روستا، اینا کسانی هستند که یتقزو ما ينفقو قربات عند الله و صلوات الرسول، یعنی این رو خط مشی گرفته هستند. یه وقت هست کسی خط مشی ندارد، گاهی این کار توفیق مقطعی پیدا میکند، یه وقت هست نه اتخاذ کرده، عقد کرده، یعنی این راه رو گرفته، این رو خط مشی گرفته. و یتخذو ما ينفقو قربات عند الله، نه یک نزدیکی، نه یک گام، چندین گام. یه وقت هست کسی قربتن الالله کار میکنن، قربتن عند الله کار میکنن، یه وقتی توفیقی نصیبش میشود، قرباتن عند الله نصیبش میشود، چندین قدم جلو میرود. یا گرچه اون جایی که دارد قربت الالله منافی با قربات نیست، اما با یه دونه با یه گام هم میسازه. ولی اینجا که فرمود یتخذوا ما ينفقوا قربات عند الله، این میخواد با یک شبه راه 100 ساله میره، دیگری باید 100 سال حرکت بکند تا راه 100 سال را برود، یه وقت است نه یک شبه راه 100 ساله میره. هر دوی اینها قربت الله است، اما این هرگز حاضر نیست که با یه انفاق یه قدم جلو بره. نخیر، با یه انفاق چند قدم جلو بره، اونم رو همت بلند دیگه. و یتخذوا ما ينفقوا قربات عند الله، یکی. و چون ذات اقدس علاوه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به اینکه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، این شخص باورش شده که این لازم نیست از نظر فیزیکی و ظاهری به دست پیغمبر بده، این باورش شده که اگر در همون روستا در همون بادیه، حالا به مناسبت ایام عید یا عید قدیر یا مواقع سر رحم، به منزل یکی از ارحامش برود به چیزی رو بدهد، وجود باری پیغمبر صلی الله علیه وسلم دارد میگیرد و دعا میکند. اینا رو ای باور دارد، چون خذ من اموالهم صدقه. خب همه اینا که تو مدینه نبودن یا آمدن از روسته ها و بادیه کار آسانی نبود که به دست شخص پیغمبر برسد، اون به دست گیرنده هایی که از طرف حضرتن جهت میداد، اونم همون بوده. و اگر اعمال امت را هر روز به پیشگاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرضه میکنند و حضرتم دعا میکنند، همین است دیگه. خب او باورش میشود که این خدمتی که دارد میکند وجود مبارک ولی از تحویل میگیرد، این باورش میشود، تو باور دارد این رو که به اون حضرت داره تقدیم میکنه و دعای اون حضرت هم شامل حالش میشود و صلوات رسول. خب حالا اونایی هم که عقیده دارن، این عقیدهشون مثبت درست است یا نه؟ فهمید بله، الا انها قربتون لهم، بعد نزدیک میشن. خب پس از این طرف عقیده اینها این است که کار هدر نمیره، ما داریم به مزرعه میذاریم، عقیده شده. از اون طرف ذات اقدس الهی امضا میکنه بله کار خیر، شما یه قدم بردار، بین دو نفر اختلاف از اصلاح بکن، بین زن و شوهر اختلاف از اصلاح بکن، بین مجر و مستاجر هر کار خیری که از دست تو برمیآید شما این کار رو بکن، من میگم نزدیک شدی. آدم وقتی نزدیک بشه اون بوی طهارت غیبی را میستشمام میکنه و طبعا از دنیا و از گناه منزجر است، خیلی به آسانی از گناه میگذرد. به اون پیشنهاد رشوه میدن، پیشنهاد عشوه میدن، این به آسانی میگذرد، میگه اینا حیف نیست ما مختلف بکنیم. این کاملا باورش میشود و به آسانی از گناه میگذرد. الا، این کلمه الا که حرف تنبیه است برای تأیید تأکید است، یک. انها، کلمه انها هم تأکید تنبیه است، دو. الا انها قربتون لهم، خب فقط تقرب معنوی است یا پاداشای بهشت و اینها هم هست؟ میفهمون نه، هم قرب معنوی هست، هم لذت های حسی هست، هم بهشت جسمانی هست، هم بهشت روحانی هست، همه اینها نعمت هاییست که نصیب او می شود. الا انها قربتون لهم سیدخلهم الله فی رحمته، اینا همونطوری که احاطت بهم خطیته، اینا کسانی هستند که احاطت بهم رحمت الله، در رحمت الهی فرو می روند. ان الله غفور رحیم. الحمد لله رب العالمين.